দেবতে বথ এফে ভোম জ্ঞানী রেবয়িখে از عذاب می باشند. سه روایت دیگر وجود دارد. من لایحضر الفقیه جلد 1 صفحه 88 حدیث 5 و حدیث 7 کافی جلد 3 صفحه 151 حدیث 1. مضمون این سه روایت این است که جریدتین هم برای مؤمن نافع هست هم برای کافر نافع هست. در بعضی از روایات دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روزی در قبرستان بود، دستور داد که درخت خرمای شاخه ای بکند. اون شاخه را گرفت دو قسمت کرد، رفت روی قبری، یک قسمت را پایین پای این مرده گذاشت، یک قسمت را بالا سر این مرده. در این روایات میگوید این جریدتین هم موجب تخفیف عذاب از مؤمن است، هم از کافر است. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در روضة المتقین جلد 1 صفحه 379 جمع بین طائفه ثانیه و اولا به این کیفیت کرده است. می‌فرمایند انتفاع الکافر بها، یعنی بالجریرته، لتخفیف العذاب فی القبر، ولا ينافی قوله تعالی ولا يخفف عنهم العذاب، آیه 160. چرا لا ينافی؟ فانه عذاب جهنم. این دو طایفه اصلا تعارض نداره. این تخفیف حالا در جریدته این عذاب قبر را میگوید، لا یخفف عذاب در جهنم را میگوید. این را اضافه کنید به جمعی که در بهار جلد 8 شد تقریبا مرحوم مجلسی 4-5 نفر جمع ارائه کرده. یکی مسئله تخصیص بود تقدم الکلام، یکی اینکه تصرف میکنه، میگه این روایات تخریب عذاب قبر را بگوید، عدم تخریب عذاب جهنم را بگوید. و کیف کان مهم این است که این هر سه روایت ضعف سندی دارد. دو روایت که روایت مرحوم صدوق به اسنادهی عن الحسن بن زیاد دو اشکال دارد، هم طریق ضعیف است هم حسن بن زیاد توصیف نشده. مرحوم آقای خویی این طریق را میگوید صحیح است. در این طریق محمد بن موسی بن متوکل است، احمد بن ابی عبدالله برقیس، مهم علی ابن الحسین سعدآبادی. هیچ دلیلی ایشون بر صحت این طریق ندارد الا وقوع این مرد در کامل زیاد. ولذا جامع الروات طریق مرحوم صدوق را که به حسن صیقل یا حسن ابن زیاد صیقل نقل میکنه، اشاره میکنه به این نقطه که وفستر طریقه علی ابن الحسین المتوکل فعلیه فرموش مروح آقای خویی که ناتمام است، از طریق و ضعیفون است، مضافن به این که خود حسن ابن زیاد توصیح نشده. خود آقای خویی میکنه مجهول الحال است، سال طریق صحیح باشد اینجا فایده نداره. در طریق مرحوم کلینی خود حسن ابن زیاد یا حسن ابن صیقل مجهول الحال است، ولو الالحسن تقریبا رجال ثقه هستند، اما خود حسن مشکل دارد. در طریق مرحوم صدوق به علی ابن بلال اون هم ضعف دارد. خود علی ابن بلال از اجلا هست، لعل وکیل امام هادی علیه السلام بوده است، نامه خوبی هم امام هادی علیه السلام بهش نوشته است، آدم خوبی بوده، اما طریق ضعیفه. طریق مرحوم صدوق به علی ابن بلال ماجیل ویس تقدم الکلام به این که محمد ابن علی ماجیل ویس در رجال توصیف نشده. خب نتیجه چی می شود؟ نتیجه می شود که این سه روایت هم ولو من حیث و دلالت تمام است، اما من حیث و سند ناتمام است. دو تاش که خیلی واضح هست دلالتش، الجریدت و تنفع المؤمن و الکافر. یک روایت این کلام از امام علیه السلام نیست، این کلام در سؤالی است که علی ابن بلال از امام هادی علیه السلام میکنه، خصوصیات جریده را شرح میده. عرض میکنه آقا جریده که این همه فواید دارد، تنفع المؤمن و الکافر است، اینجور است اینجور است، اگر خرما نبود چه کار کنیم؟ سوال از این است که اگر خرما نبود چه کار کنیم؟ خود در فقه هم هست، اگر درخت خرما نبود از درخت انار بگیری، اگر درخت انار نبود از درخت های دیگه بگیری. ولو سوال از این است، اما امام علیه السلام تغییر کرده مطلب او را. مطلبی که خدمت امام عرض میکنه چیه؟ یکی از مطالبش این است که نه تنفال مونه ولکافر، امام علیه السلام تقریر کرده این گفتار، معلاش این است که این مسلم است. فعلیه، اگر به این روایت مراجعه کردی دیدی از کلام امام نیست، به نظر بنده مناقشه در دلالت نیست، چون که امام علیه السلام گفتار این آقا را تقریر کرده، دستورش هم میده اگر نبود از یک درخت دیگر استفاده کنید. نتیجه ما ذکرنا این است که الان 12 روایت نسبت به تخفیف عذاب عن الکفار هست، و لذا مرحوم سید کما ذکرنا میگه لامکان انتفاع الکافر به، در عبارت عروه لابد مستندش همین روایات یا روایات دیگری است که لعل بعدا پیدا بشود. تقدم الکلام به این که بلوغ از شرایط منوب عنه نیست، بر این اساس که غیر بالغ امر به حج استحبابی دارد. تقدم الکلام کما ذکرنا من جانب آخر روایات باب 28 اطلاق دارد، بر این اساس منوبان میخواد بالغ باشد یا نباشد، شرط صحت نیابت بلوغ منوب عن نیست، و به مثل ما ذکرنا ینبغی ان یقال لا ما افاده استادنا المحقق رضوان الله تعالی علی. مرحوم آقای خویی در صفحه 24 دلیل بر عدم اعتبار بلوغ را اینگونه فرموده است: و عدم شمول ادلت و تکلیف لهو لا یمنع من شمول اطلاق ادلت و نیابت له. این فرمایش اشکالیست به فرمایش مرحوم آقای حکیم در مستمسک جلد 7 صفحه 273. مرحوم آقای حکیم میبرد اگر مشروعیت عبادت سبی را قبول نکردیم نیابت عن سبی لایم کرد. آقای خویی میخواد بگه نه، سبی ممکنه تکلیف نداشته باشه، نیابت درست باشه. میخواد فرمایش مرحوم آقای حکیم را رد بکنه. این فرمایش مرحوم آقای خویی ناتمام است. چرا ناتمام است؟ برای اینکه اولا خود ایشون در صفحه 13 در همین جلد اینگونه می فرماید: بل یکسی نفس اطلاق ادلت المستحبات فإنه يشمل البالغ و غیره. چگونه اینجا قبول میکنه ادله تکلیف شاملش نشده؟ لااقل بگو علالفرض. و ثانیاً اگر غیر سبی تکلیف نداره، سه راه داره. یک راه این است که بگید نیابت مستحبات با واجبات فرق داره، در واجبات نیابت امر منوبون ان میخواد، در مستحبات نمیخواد. این یک را تا تمسک به اون اطلاق بکنی، ولو این طرف اطلاقی نباشه. راه دوم این است که نیابت در مستحبات برگردانی به اهدای ثواب. یعنی این کسی که خدمت حضرت رضا علیه السلام از طرف استادش، پدرش، همسایش نیابت میکنه، بگوید این اهدای ثواب است. اون میگه نیابتن ان، شما بگی این اهدای ثواب است. تصرف در عمل مردم بکنی، بگی اینا بی خود میگه، عقلش نمیکشه. کما که در جنون بعضی از معاصرین این حرف رو زده. این میگه نیابتن ان، میگیم نه، بگیم این اهدای ثواب است. اگر فرق بین نیابت در مستحبات و واجبات بگویید، این فرمای شما درست. ولی اگه منوبون ان امری نداره، این نیابت از چی بکنه؟ نایه میگه قصد امر منوبون ان ها بکنید، اگه امری نیست چی را قصد کنه؟ فعلیه ما افاده و مرحوم آقای خویی اولا ناتمام است، ثانیاً صحیح نیست، ثالثاً منافات دارد با صفحه 13 که خود ایشون فرموده است کل مستحبات سبی رو شامل می شود. نماز شب هم دارد سبی، حج مستحبی سبی هم دارد، با توضیحاتی که قبلا دادیم که می فهمند حج واجب روی طائفه رفته، امر حج مستحب روی طائفه دیگری رفته، اون طائفه دیگر میخواد بالغ باشد یا سبی باشد. مطلب دوم که عرض شد، سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه می فرمایند در منوب ان عقل از شرایط نیست. این دو فرض دارد، بلکه سه فرض دارد. یک فرض این است که زید در سنه 80 کان باقلن آقلن مستطیعن، تمام شرایط موجود بود، اصلا به حج نرفت، 81 دیوانش، این یه فرضشه که در 81 اگه ما میدانیم یقینا این به حال نخواهد آمد، آیا در 81 اگر زنده است برای اون آیه بگیریم یا نه؟ آیا در 81 در حال جنون مرده است نیابت از ترک او باید داده بشود یا نه؟ این یه فرضشه. فرض دیگر این است که زیاد اتفاق میفته که اشخاص در اواخر عمر لجهات عقل را از دست میدن. اگر اینها 10 سال مستطیع بودن، حالا ورثه وظیفه دارد یا ندارد، از ترک این پدر حج داده بشود یا نه؟ این دو فرض موافقه سیدنا الاستاد تمام است. اولا اتفاقی است هر دو فرض، و ثانیاً این که جنون مسقط تکلیف نسبت به گذشته باشد دلیل میخواد. دو سال قبل که این تکلیف داشت، اشتغال ذمه داشت، مثل این که اگر 2 سال قبل که عاقل بود، اگر 100 تومان قرض کرده، حالا باید ورثه ترکه بدن قرضش را دیگه. اگر دیوانه شده، دیوانگی مسقط تکلیف نیست، مفرق ذمه نیست، مفرق ذمه یا اتیان یا قضا هست. فرض دوم و هو العمده به این که این مجنون غیر بالغ است، 5 ساله است، 10 ساله است، یا بلد مجنونن، کسی میخواد از طرف این مجنون نیابت بکنه. آیا نیابت از این مجنون صحیحتون اولا؟ سینا الاستاد میفهمن صحیحتون. این حکم به صحت این نیابت چند راه داره در این فرض، اون فرض اول اون جای بحث نیست. این فرض یک راهش این است که ما بگویم در حج مستحبی تکلیف منوبان شرط نیست، کمون که عبارت صفحه 24 مرحوم آقای خویی همونا میخواست بگوید. اگر این را گفتی من نیابت و صحیحتون است، ولی اون مجنون امر به حج استحبابی نداشته است، نداشته است که نداشته است. اطلاق ادله نیابت بگوییم کفایت میکنه. این یک راهشه. راه دوم این است که گفته بشود مجنون امر به حج استحبابی دارد. دلیل بر این مطلب این است که گفته بشود خطاب به حج استحبابی هم عاقل رو شامل می شود هم دیوانه رو شامل می شود، کمون که خطاب به حجت الاسلام هم عاقل رو شامل می شود هم دیوانه رو شامل می شود. قائل بشویم که لله علی الناس حج البیت انحلال ندارد، کل فردین خطاب ندارد، خطاب واحد است. اون خطاب واحد هم بالغ را شامل می شود، هم سبی رو شامل می شود، هم عاقل رو شامل می شود، هم مجنون رو شامل می شود. یک خطاب بیشتر نیست که از برکات این نظریه این است که مجنون امر دارد، اما عقل می گه نیاوردم نیاورد. سبی امر دارد، عقل می گه نیاوردم نیاورد. رفع القلم را به این معنا بگیره، رفع القلم با خطاب کاری ندارد. رفع القلم و عن المجنون این همون حکم عقل است به این که اگر نکرد نکرد معذورون پی ترکه. اینم راه دوم، اگر این را گفتیم مجنون هم دارد، اگر مجنون دارد ادله نیابت هم که اطلاق دارد بگیم صحیح است. کما اینکه این را سیدنا الاسناد با 4-5 مقدمه بلکه 5-6 مقدمه در اصول این را ملتزم شده، انحلال قائل نیست، خطاب واحد قائل است، کل افراد بشر داخل در تحت اون خطاب است، لذا خطاب عاجز هم میگه دیگه غلطه. 6 مقدمه 5 مقدمه دارد این هم علاقه این مسلک لوگون به خطاب واحد، اون خطاب واحد نسبت به مجنون و غیر مجنون همه فعلیت دارد، نسبت به بالغ و غیر بالغ همه فعلیت دارد، منتها کنارش حکم عقل میگه اگر نکرد نکرد. خب اینم من گفتم مشکل ندارد، برای اینکه شما در نیابت دو چیز میخوای، منوبون ان امر داشته باشد، این که امر داشت دیگه، ادله نیابت اطلاق داشته باشد، ادله نیابت هم اطلاق داشت. راه سوم این است، گرچه انحلال نگوییم یا گرچه انحلالم بگوییم، همه خطابات همه بشر را شامل می شود. رفع القلم الزام را برمی دارد، کما تقدم الکلام سابقا. بر این اساس مجنون امر استحبابی دارد، من جانب منوب عنه مجنون امر استحبابی دارد، من جانب آخر ادله نیابت هم اطلاق دارد. هر یک از این مسالک ثلاثه را گفت دیم نیابت از دیوانه درسته. چرا؟ برای اینکه عقل شرایط منوبان ان نیست. و اما اگر این مسالک ثلاثه را نگفتیم، خطاب واحد نگفتیم، خطابات به عدد مکلفین انحلال گفتیم، اگر مسئله رفع القلم را به معنای رفع الزام نگرفتیم، طبیعی خطاب را برمی دارد، جنس و فصل را برمی دارد، کما ذکرنا سابقا. اگر این هم نگفتیم، مجنون امن ندارد. چرا امن ندارد؟ برای اینکه تکلیف ندارد. اگر امر ندارد، نایب امری نیست قصد کنه. چی رو میخواد قصد کنه؟ امر منوبون ان نیست. یا باید وحدت خطاب بگوییم، یا باید رفع الزام بگوییم، یا باید امر به امر بگوییم. مجنون امر به امرم ندارد، سبی امر به هم دارد، مجنون امر به هم ندارد. نتیجه ما ذکرنا این است که اگر مبانی ثلاثه را قبول نکردیم، این که از بچه ده پسر ده ساله دیوانش میخواد حج مستحبی انجام بدهد، فی غایت الاشکال است. اطلاق عدل نیابت به تنهایی فایده نداره. باید به احد طرق ثلاثه بگوییم مجنون امر داره. ولذا مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای گلپایگانی در نیابت از مجنون اشکال میکنن. جهتش این است که اثبات جواز نیابت از مجنون در این فرض دلیل ندارد. الان اسلام منوب عن تقدم الکلام، شرط دوم چی بود؟ حیات اول عج تقدم الکلام، شرط سوم بلوغ تقدم الکلام، شرط چهار عقل تقدم الکلام، شرط پنج این است آیا مماثلت از شرایط نیابت هست یا نیست. امام علیه السلام فرمود و سددنی لعن و آرز من قشنی به نوس معناش کما تقدم الکلام در معنای اون از بعض از روایات اینگونه استفاده می شود. قش مردو زید به ام قش می کند، ام به خالق قش می کند، همین کاریست که روز مره خریدار با مشتری انجام میده، مشتری با خریدار انجام میده. ناصح با کسی که طلب نصیحت میکنه انجام میده. در مشاورات همین کارهایی که هست. از بعض روایات استفاده میشود که یک قش قشم قش در ولایت هست. در تفسیر برهان جلد 4 در ذیل آیه هل اتاک حدیث الغاشیه روایتی را نقل می کند که در اون روایت غاشیه به قش در ولایت تفسیر شده. تا آخرش روایتش مفصله، ملاحظه کنید جلد 4 تفسیر برهان صفحه 453 حدیث 2 تا آخر آیه که هست. امام علیه السلام میفهمد اینهایی که قش در ولایت میکنن خودشون را طرفدار امام زمان علیه السلام میدانن، طرفدار علی ابن ابی طالب علیه السلام میدانن و فی قلوبهم مرض میفرماد این قشیش فایده برای اینها ندارد. می فرمد اینها در خانه شونم باشن این قش برایشون فایده ندارد، در اجتماعم باشد فایده ندارد. روایتی در هفته گذشته خونده شد در کافی جلد 5 صفحه 160 اون روز خواندیم، این نکته رو توجه نکردیم. روایت صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس منا من قشنا. این بعضی ها میگن این قش در امامت را میگوید، مثل کسانی در صدر اول به قش یا قش خودشون را جز مسلمان ها جا زدن، اسلام را مزمین بود. در هر زمانی این جریانات هست. لیس منا من قشنا، میگن این من قشنا من غیر من قش مسلمین است. لیس منا من قش مسلمان، این غیر لسان غیر اون است. ولذا دو باب برای این جمله از دعای امام علیه السلام، یکی همون قش متعارفه که بین الناس است، دیگری قش کسانی است که به مقام ائمه علیهم السلام قش کردند، خودشون را داخل کردند خسارت به اسلام و مسلمین وارد کردند. امام علیه السلام می فرماید فسددنی، خدا توفیق به من بده که لعن و آرز من قشنی به نوس، این مگسانی که اطراف هستن با نصیحت اصلاحشون بکنه. اگر قشن به معنی دوم باشه، مقابله با قش و اونها با نصیحت اونها را اصلاح کنه. در یک روایت ایشاد از امیر المؤمنین علیه السلام است، می فرماید که مرارت النوس انسا من حلاوت القش. این خیلی اتفاق میفته. فرض کن پسری دختری را میخواد، پدر مادر اصطلاح نمیدانه، این از باب این که اینها را ساکت کنه میاد با اینها مشورت میکنه، پدر اصطلاح نمیدانه، این دلش هم میخواد به این که بهش میگه ابن مبارکه. اگر پدر و مادر است، ناصح هر کسی میخواد باشه، پدر باشه، مادر باشه، عمه باشه، عمو باشه، خاله باشه، خالو باشه، امام جماعت سر محل باشه، رفیق باشه، بعضی دلشون میخواد به این که تا مشورت کردم بهشون بگی مبارک است. اگر اینها مبارک هست گفتن، در واقع صلاح نبود، میدانه صلاح نیست. اگر بهش گفت صلاح نیست، این ناراحت میشه. مرارت القش، این ناراحتی میفرمن انفعت از اون که اگر میگو مبارکت باشه، مبارکت باشه فردا مشکله برست درست میکن. این تلخی سکوت پدر یا مادر یا رفیق یا امام جماعت، گرچه تلخ است برای این مشورت کننده، ولیکن این بهتر است از این که اگر این پدر قش کنه بگه مبارک است فردا برای این دردا میفته. این امام جماعت برای اینکه این رنج نبره بهش میگه نه خوب مبارک است، ولو این خوشحال میشه، اما این خوشحالی براش خطر داره. میخواد خانه بخره، میاد پیش یک کسی مشورت میکنه، یک کسی از عیوب خانه اطلاع داره، بهش میگه صلاح نیست، این ناراحت میشه، علاقه به این خانه پیدا کرده، میخواد بخره هر جوری که شده. اگر او بهش میگه صلاح نیست، این ناراحت میشه. امام علیه السلام میفرمان مرارت النوس، تلخی سخن نصیحت کننده بهتر است از شیرینی قش، که اگر او بگوید مبارکت باشه بگوید خوب است. اگر میل این آقا 90% شده و بگوید خوب است، در واقع خوب نبوده، این با این قش این خوشحال میشه، اما یه خوشحالی است که دنبالش بدحالی است. لذا امام علیه السلام میفرماد که مرارت النوس انفع من حلاوت القش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.